ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران موشک بالستیک ذوالفقار را به نمایش گذاشت. نخست وزیر بریتانیا در دیدار با حسن روحانی از وضعیت نازنین زاغری ابراز نگرانی کرد. موسکو دست داشتن روسیه و سوریه در حمله به کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد در حلب را تکذیب کرد. در رژه نیروهای مسلح ایران در بندر عباس، موشک ذوالفقار که جدیدترین موشک ایرانی خوانده شده است به نمایش گذاشته شد. به گفته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، موشک ذوالفقار میتواند اهداف و مواضعی را با دقت بالا هدف قرار دهد. همچنین در رژه نیروهای مسلح در بندر عباس و تهران، برخی از سامانه‌های موشکی ساخت ایران و نیز سامانه موشکی S-300 ساخت روسیه به نمایش درآمدند. یک مقام دولتی بریتانیا روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت ترزا می، نخست وزیر این کشور، در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیویورک نسبت به وضعیت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرده است. خانواده نازنین زاغری روز دوشنبه گفتند که او به 5 سال زندان محکوم شده است. خانم زاغری برای بنیاد تامسون رویترز کار می‌کرد که مؤسسه خیریه و مستقل از خبرگزاری رویتر است. وی که همراه با فرزند خردسالش به ایران سفر کرده بود، روز 15 فروردین امسال در فرودگاه تهران و هنگام خروج از ایران بازداشت شد. سپاه پاسداران خانم زاغری را به تلاش برای براندازی متهم کرده است، اما اتهام رسمی این شهروند ایرانی بریتانیایی هنوز اعلام نشده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه دخالت این کشور و سوریه در حمله به کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد در نزدیکی شهر حلب را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، سرگئی لاوروف گفت که نیروهای هوایی دو کشور در منطقه‌ای که این کاروان هدف حمله قرار گرفت فعالیت نداشتند. پیش از این مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه گفته بودند که نتیجه تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که جنگنده‌های روسیه کاروان کمک‌های انسانی سازمان ملل و انبار هلال احمر سوریه را در نزدیکی حلب هدف قرار دادند. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد در حمله به انبار این نهاد دست کم 20 تن از جمله مدیر هلال احمر سوریه کشته شدند. شورشیان حوثی یمن روز چهارشنبه گفتند نیروی هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی یک مجتمع امنیتی در شهر صنعا را که زندانیان عضو القاعده و نیز خارجیان متهم به جاسوسی در آنجا نگهداری می‌شدند بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته این گروه تعدادی از آمریکاییان نیز در این مجتمع زندانی بودند. بر اساس این گزارش، حمله نیروی هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی تلفاتی به بار آورده، اما گروه حوثی اشاره‌ای به تعداد دقیق این تلفات نکرد. این گروه کنترل صنعا و بخشی از یمن را در اختیار دارد. 1,400,000 کلاس اولی امروز چهارشنبه سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از مسئولان وزارت آموزش و پرورش، امسال 7,600,000 دانش آموز در پایه ابتدایی تحصیل می کنند. هر سال روز 31 شهریور ماه سال تحصیلی کلاس اولی ها در ایران آغاز می شود. امسال سایر دانش آموزان روز شنبه به کلاس های درس خواهند رفت. و روز سه‌شنبه در جریان نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، شماری از رهبران جهان سخنرانی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سخنرانی خود در این نشست گفت ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهانی برای حل مشکلات عمیق جهان توانایی محدودی دارند. از سوی دیگر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت تاریخ از تراژدی جنگ سوریه به عنوان یک رسوایی برای جامعه جهانی یاد خواهد کرد. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 30 شهریور ماه در سخنرانی عید قدیر با تاکید بر اینکه اسراف باعث نابودی اقتصاد می‌شود، به دولت و دیگر بخش‌های حکومت گوش زد کرد که هدف دشمن جمهوری اسلامی بد کردن شرایط اقتصادی مردم است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه در مراسم عید قدیر از مخاطبین خود خواست تا از اسراف و چشم همچشمی بپریزند، چون به گفته او این اسراف ها نهایتاً باعث نابودی اقتصاد می شود.
اسراف در لباس، اسراف در خوراک، اسراف در تجملات زندگی، اسراف در زینت ها و آویزه های گوناگون، چشم همچشمی، همین هاست که زندگی رو خراب می کنه. همین هاست که در جامعه بی‌عدالتی به وجود میاره و در نهایت همین هاست که اقتصاد رو نابود میکنه.
آقای خامنه‌ای بار دیگر با سکوت در برابر وضعیت اسفبار اقتصاد ایران گفت که دشمن اقتصاد ایران و اسلام را هدف گرفته است.
امروز چشم دوختند دشمنان ما به نیازها و کمبودها و اختلالهای اقتصادی داخل کشور. اینی که ما هی مرتب راجع به مسئله اقتصاد مقاومتی چه در این چند سال هی مرتب اول سال، وسط سال، آخر سال هی میگیم، هی تکرار میکنیم، این به خاطر این است که دشمن به این نقطه خاص توجه کرده است.
هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه در نیوجرسی، به رادیو فردا میگوید اولا اسراف کنندگان افراد حکومتی هستند و بهتر است که آقای خامنه‌ای و دیگر مسئولان حکومت به جای حرف و نقد برنامه‌ای برای نجات اقتصاد ایران ارائه دهند.
متاسفانه وضع داخل ایران خیلی بدتر از اونه که آقای خامنه‌ای توضیح داد. من دو هفته پیش از ایران اومدم و سه هفته اونجا بودم. وضع مردم از نظر اقتصادی بسیار بده و اونهایی که دنبال تجمل و اینا هستن، یه جریان 300-400 هزار نفره، یه زندگی افسانه‌ای دارن که همشون هم از نیروهای حکومتی هستن، مردم عادی ایران نیستن. اقتصاد ایران از درون خرابه، نهاد نداره، فاسد، کارگزارانشون آدمای کارایی نیستن، لایق نیستن، برنامه اقتصادی مناسب برای کشور الان سالهاست وجود نداره. وقت اون رسیده که آقای خامنه‌ای و اصولا رهبرای حکومت به جای اینکه فقط نصیحت بکنن و نقد بکنن و حرف بزنن، بشینن برای کشور یه طرح نو به وجود بیارن. بالاخره باید این حکومت، این نظام باید یک راهی پیدا کنه، یه مسیری رو که مسیر روشنی به طرف جلوه و تمام اونایی هم که دارن سرمایه‌گذاری میکنن، تجارت میکنن، کار میکنن، اون مسیر رو ببینن و در چارچوب اون مسیر زندگی خودشون و کار خودشون و بنگاه‌های خودشون رو سازمان بدن. متاسفانه تو جمهوری اسلامی کشور داره خالی از آدم میشه، یعنی همش 10-15 هزار نفری، نمیدونم چقدر هستن تو حکومت جمهوری اسلامی، 40 سال از همونا داره استفاده میشه، شاید 20 هزار نفر هم نیستن. نمیشه ما ترزنش بکنیم که هی دشمن میخواد این کارو بکنه. دشمن درون خودمونه، خودمون هستیم. اینه که آقای خامنه‌ای باید برگرده داخل نظام خودش و ببینه این دشمن کجاست.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود مانند دیگر سخنرانی‌هایش دشمن را معرفی نکرد، بلکه روی این نکته تأکید داشت که هرچی خودش میگوید درست است.
ببینید، راجع به دشمن و دشمن شناسی و ایستادگی در مقابل دشمن و اینا ما خیلی حرف میزنیم، خیلی هم میگیم، راستم میگیم.
آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه نیز به مانند سخنرانی دو روز پیش خود گفت با توجه به نامه‌هایی که از جوانان دریافت می‌کند به آینده امیدوار است. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره پیش کشیدن پای دشمن به عنوان عامل ناهنجاری‌های اقتصادی و امیدواری رهبر جمهوری اسلامی به آینده به رادیو فردا میگوید تاکید آقای خامنه‌ای بر روی دشمن و ابراز امیدواری به آینده از یک طرف گریز از مسئولیت پذیری است و از طرف دیگر این ابراز امیدواری به آینده هم نوعی تلاش برای پوشاندن نگرانی‌های موجود است.
به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای از تکیه بر مفهوم دشمن استفاده میکنه برای اینکه مسئولیت خودش به عنوان رهبر یک کشور رو تقلیل بده به مجموعه سخنرانی هایی که به قول خودش به طور مرتب انجام میده. پیامد در واقع تکیه کردن به دشمن به این مسئله از یک طرف پرهیز از پاسخگویی هست، مسئولیت پاسخگویی به مشکلات کشور رو در واقع از دوش مسئولین برمی‌داره، از طرف دیگه به جای جستجو کردن ریشه های واقعی مشکلات، انداختن اونها به گردن دشمن یا دشمن رو نشناختن، نوعی گریز از برخورد عقلانی با مشکلات کشور رو ایجاد میکنه. صحبتی که آقای خامنه ای در مورد امیدوار بودن با آینده میکنه کاملا متناقض هست با بیم و هراسی که مرتب تولید میکنه. یعنی او مدام در مورد مواردی هشدار میده یا به مواردی اشاره میکنه که بیشتر نگرانی ایجاد میکنه و در چنین شرایطی صحبت کردن از امید به آینده بیشتر به نظر میاد نوعی تلاش برای پوشاندن نگرانی هایی هست که او در جامعه ایران ایجاد میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنرانی خود همچنین تاکید کرد که در چنین شرایطی وظیفه دولت، مجلس و مسئولان بخش‌های مختلف و همچنین احاد مردم برنامه ریزی و اقدام در نقطه مقابل هدفگیری دشمن است.
گزارش جواد کوروشی را می‌شنیدید در مورد سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
من برای
فیلم قصه بگم بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از این چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا ریل هستن، منم کارادا توپولسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 94 شماری از هواداران محمد علی طاهری که او را بنیانگذار عرفان حلقه می‌نامند با انتشار اطلاعیه از دیگر باورمندان به این عرفان خواستند تا در برابر کاخ دادگستری تهران تجمع کنند. این تجمع در اعتراض به وضعیت محمد علی طاهری برگزار می‌شد که گفته می‌شد دادگاه به اتهام مفسد فی الارض او را به اعدام محکوم کرده است. همچنین شنیده می‌شد که آقای طاهری در زندان و در سلول انفرادی اعتصاب قضا کرده و حال جسمانی او به شدت وخیم است. حدود 100 نفر از شاگردان با واسطه یا بی واسطه آقای طاهری و کسانی که از آنها به عنوان مربیان عرفان حلقه یا فرادرمانگر یاد می‌شد در مرداد ماه سال 94 بر سر وعدگاه حاضر شدند. اما با حضور ماموران انتظامی و امنیتی نزدیک به 50 تن از تجمع کنندگان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. لیلا جعفری یکی از بازداشت شدگان بود که در گزارش‌ها و اخبار وبسایت‌هایی که اخبار مربوط به باورمندان و علاقمندان عرفان حلقه را منتشر می‌کنند از او به عنوان مربی یا فرادرمانگر یاد می‌شود. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوه‌ای فرادرمانی، طب مکمل و سایمتولوژیست که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه‌ها و آموزه‌های عرفانی حتی می‌توانند بیماران جسمی و روحی را درمان کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش‌های درمانی را قابل تایید نمی‌دانند. در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قضایی از این آیین‌ها با عناوینی همچون عرفان‌های کاذب یا عرفان‌های نوظهور یاد می‌شود. لیلا جعفری به اتهام تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و همچنین هواداری از عرفان حلقه بازجویی شد. او که در جریان برگزاری تجمع مسالمت آمیز هواداران عرفان حلقه در حوالی پارک شهر تهران دستگیر شده بود، پس از چندی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. اما پرونده این مربی عرفان حلقه در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و در نتیجه این بررسی لیلا جعفری به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. لیلا جعفری در خرداد ماه سال 95 به منظور سپری کردن دوران حبس 2 ساله خود به زندان اوین رفت و به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.